أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه اصول حقیقت حکم، جلسه هفتم. بحث مباحث مربوط به اعتبار رو داشتیم به عنوان یکی از مباحثی که در حکم نقش دارد. تحلیل های مختلفی راجع به اعتبار وجود داشت. مرحوم نائینی و مرحوم عراقی تحلیلی داشتند که از یک جهت به هم شبیه بودند و اون این است که هر دو معتقد بودند که اعتبار عبارت است از ایجاد و خلق، ایجاد یک امر بیرونی. منتها تفاوتی که بین اینها بود رو اشاره کردیم. مرحوم آقای عراقی معتقده که ما دو جور اعتبار داریم، اعتباری که صرفا قائم به خود معتبر است و در ذهن اعتبار کننده فقط وجود داره، با قطع اعتبار و روی گردانی از توجه به اون امر معتبر، اون هم قطع میشه، که این اصلا محل بحث نیست، جعل حقیقی ندارد، اعتباری محض است و تابع صرف لحاظ معتبر. در اعتبار هم این واقعیتی ندارد، اطلاق جعل بر اونها اگر باشه اطلاق ادعایی است. اما آنچه که محل بحث است و مورد قبول از دیدگاه ایشون این بود که اعتباریات تعبیر کرده بود به اعتبار قصدی که با جعل جائل اعتبار پیدا میکند و بعد از جعل هم از بین نمیرود، همچنان باقی است. ملکیت و زوجیت از نمونه های این نوع اعتبار هستند، قابل سلب هم نیستند با مرگ و روی گردانی آقای معتبر. خب این حالا جدای از اشکالات موردی و مثال ها یا بعضی از تطبیقات ایشون که بعضن دنبال شده، مرحوم امام رحمت الله علیه به مناسبت اشاره‌ای به مباحث ایشون کردن در جایی در اصول و نقد کردن، اما در مجموع این دوتا نظریه که کمی از جهت به هم نزدیکن و هر دو معتقدن که معتبر اعتبار کننده با اعتبار خود چیزی را اعتبار می کند و ایجاد می کند، این دو این قسمت مشترکن و انشاء می کنند، مثلا ملکیت توسط موجب و قابل در بیع، چیزی را که قبلا وجود نداشت اینها ایجاد می کنند، ملکیتی وجود نداشت اینا با ایجاب و قبول محقق این ملکیت میشن، یا موجب و قابل زوجیت را ایجاد میکنن، چیزی را که قبلا نبود. پس در خارج یک علقه خاصی بین ملک و مالک اتفاق میفته و همچنین در زوجیت یک علقه خاصی بین طرفین تحقق پیدا میکنن که این علقه خاص حدوثاً تابع اعتبار معتبره ولی بقائن خیر. البته عرض کردیم که مرحوم آقای نائینی یک نوع اعتبار قائل، در حالی که مرحوم عراقی دو نوع اعتبار. در نوع دومش اعتبار مرحوم نائینی می شود شبیه همون اعتبار مرحوم عراقی، شبیه می شود نوع دوم اعتبار مرحوم عراقی از جهاتی شبیه می شود به مرحوم آقای نائینی و نگاه ایشون، که نگاه ایشون عبارت بود از، عرض کنم بزرگ شما، که ایجاد و در عالم اعتبار یک ثبات و تقرری برای امر اعتباری قائل میشن. اشکالی که به ذهن میرسه و شاید بتوان کرد این است که چطور میتواند جعل موجد یک واقعیتی بشود در خارج، خود جعل و اعتبار یک واقعیت را ایجاد بکند. یک کار فیزیکی که نیست که بگیم ببینی حالا میشینن یک ترکیبی درست میکنن در کارخانه یه تحقق خارجی بهش بدن، نه، با جعل است. جعل چطوری میتواند به امر خارجی ایجاد کند؟ چون اینا اینجوری معتقدن چیزی را که نبود میشود. خب مگر اینکه توجیه کنیم بگیم اینا مقصودشون از خارجیت همون امر ورعای اعتباره، شبیه که ما از یه جهت شبیه که ما امور ذهنی را امر خارجی تلقی میکنیم. به اعتبار این که نبود و بود شد، اگر مگر مقصودشون این باشه. ولی اشکال جدیتر به نظر میرسه این است که چطور میشود بگیم که بعد از یا پس از عرض کنم بزرگ شما که از بین رفتن معتبر باقی بماند. این مقداری مشکل داره. اینا چون ظاهر نظریه این دو بزرگوار این بود و آقای محقق عراقی بیشتر این رو باز کرده بود و تأکید کرده بود که حدوثاً امر اعتباری نیاز به اعتبار دارد و بقاءً نه، نیاز ندارد به اعتبار معتبر. مثل همون ملکیت و زوجیت که اینها یک لحظه شکل میدن ولی بعد ازش دست بر میدارن، یعنی دست بر میدارن که همچنان اون رو تعقیب نمی کنند، کار ندارن، یه به تو اشتری تو میگن، یه انگه تو و زوج تو میگن، میرن به کارشون، ولی زوجیت همچنان باقیست تا این زن شوهر زنده هستند و یک پدیده جدیدی حقوقی اتفاق نیفته مثل مثلا طلاق. به هر حال این اشکال این است که چطور می شود امر اعتباری این گونه باشد. سوال می کنیم، نقض می کنیم، اگر معتبرین عالم از بین رفتند، کسانی که این اعتبار را تایید می کنند، کسی انسانی نباشد، آیا واقعا باز هم ملکیتی باقی است؟ معتبری نباشد ادامه بدهد، تایید بکند، امضا بکند، همچنان اعتبار باقی است؟ خب ظاهرا که اینجوری نیست. در حالی که مثلا شما حساب کنید یعنی کسی ماشینی ساخت بمیرد، ماشینش میمونه، همه انسان هم بمیرند، ماشین هست، ماشین به عنوان یک امر مرکب ساخته شده یک کارخانه تحقق خارجی دارد، باقی میماند، اما امر اعتباری آیا این گونه است؟ ظاهرا این گونه نیست. ادامه و توضیح بیشتر رو در تحلیل های دیگران بیشتر منتظر باشید تا اونجا بیشتر روشن بشه. خب این چیزی است که حالا مطرح هست. لذا به نظر میرسه که فعلا ادعای ما این است، تا بعدا ان شاء الله بیشتر روشن بشه که مسئله اعتبار هم حدوثاً نیاز دارد، ادعای ما فعلا این است، و هم بقاءً به اعتبار باقی مانده. شاید آقایون دفاعی هم ازشون بکنیم، مرحومان علمان که بسیار هم مدیون اونها هستیم در تحلیل های اصولی، و اگر قایم چیزی میگیم ابهاماتیست برای ما هست، وگرنه اینکه حالا حتما بگیم این حرفاشون غلطه یا خدای نکرده خلطی بینه مباحث براشون پیش آمده باشه، حالا چیزایی که به ذهن ما میرسه میگیم. شاید بتوان تفاوتی ایجاد کرد بین معنای مصدری و بین معنای اسم مصدری. اگر معنای مصدری مراد باشه خب حق با اوناست، یعنی حدثی اتفاق افتاد، در ادامه نیاز همچنان به حدث ما نداریم، یعنی لازم نیست دم به دم تزریق بشه اعتبار ملکیت. ولی معنای اسم مصدری چرا؟ اگه اون باشه اون باقی است. پس ما شاید معنای مصدری را یه لحظه نیاز داشته باشیم و بعد از این معنای مصدری یه حاصل مصدری اتفاق میفته و این حاصل مصدر ظاهرا مرادشون اینه که همچنان باقی است. اینی که از بین میرود و حدوثاً بهش نیاز هست و معنای مستریست بهش نیاز هست، اینجوری بخوام توجیه کنیم. ولی علی حال ما در ادامه هم معتقدیم که اعتبار بهش نیاز هست، و اگر اعتبار عرض کنم بزرگ شما که ازش سلب بشه خود به خود اون شیء دیگه اون امر معتبر باقی نمیمونه. حالا این رو بازم میگم فعلا داشته باشید تا پروندش رو نیمه باز بگذاریم تا بعد ببینیم جنبندی نهایی چه اتفاقی درش میفته. از جمله مباحثی که در مباحث اعتبار قابل توجه و قابل مطالعه است نظریه مرحوم علامه طباطبایی است. مرحوم علامه طباطبایی هم در اصول ایشون در حاشیه کفایه و هم در شاید از یه جهت متفاوت ولی با در راستای هم در اون مقالات اعتباریاتی که در اصول فلسفه و روش رئالیسم در جلد دو مطرح کردند که با شرح و تبیین و تعلیقه مرحوم شهید مطهری باز شده، اونجایشون این رو بیشتر از یه جهت دیگر باز میکنن. منتها ما همین مقداری که در حاشیه کفایه هست فقط از همین رو گزارش بدیم و نظریهشون رو نقل بکنیم، بقیهش توضیح بیشتر در اون کتاب. البته مرحوم علامه طباطبایی پیداست مثل خیلی از موارد دیگر از نیش قلم مرحوم محقق اصفهانی که یک جمله پاراگرافی گفته اند ایشون خیلی استفاده کرده، باز کرده. اینجا هم همینطور مرحوم اصفهانی، شاید بشه گفت نظریه در واقع مال مرحوم اصفهانی است، با توضیح و تشریح و تبیین مرحوم علامه طباطبایی در چند جا. اصولا نظریه اعتباریات رو علامه از اونها گرفته. مرحوم آقای مطهری من یادم هست از قدیم، البته اخیرا مراجعه نداشتم، مرحوم آقای مطهری گفته بودن توی یکی از نوشته هاشون، یادم نیست در همون تعلیقه بر اصول فلسفه بود یا جای دیگر، که غرب باید چند ده سال تأمل کند که به فهم نظریه مرحوم علامه طباطبایی در مباحث اعتباریات برسه. از جمله مباحث بسیار قابل تأمل و ابداعات مرحوم علامه ایشون می دانستند مباحث اعتباریات را، گرچه پیداست که مرحوم علامه هم از بازیرکی و توجه و دقت در نظریه مرحوم اصفهانی اینها رو مطرح کرده، پرورش داده. علی الحال مرحوم اصفهانی از حرفاشون اینجوری برمیاد در تعلیقه بر اواخر تعلیقه بر کفایه، اونجای بحثی دارن به مناسبت معتقدن به اینکه اعتبار نوعی تنزیل، یعنی در واقع یک مفهوم میتواند مصادیق حقیقی داشته باشد و میتواند مصادیق اعتباری تنزیلی داشته باشد، که این معنای اعتباری تنزیلی نسخه برداری از همان معنای حقیقی است. در شرح کفایه و حاشیه کفایه خیلی مختصر، اما اگر کسی بخواهد این نظریه ایشون رو بیشتر بهش اشراف پیدا کنه، در آثار خود مرحوم اصفهانی در رسالتون فی حقیقت الحکم، حق و الحکم هم چیزی اگه اشتباه نکنم، که تعلیقه مفصلی است بر مباحث حق مرحوم شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری میدونید که در ابتدای بیع، بعد از اینکه بیع رو تعریف میکنن به مبادلت و مال به مال از کتب لغوی، این بحث رو مطرح میکنن که آیا حق میتواند عوض یا معوض واقع بشود. خب در تعریف مال ذکر شده، حق که مال نیست از نگاه ایشون، پس چی میشه؟ یه اشاره کوتاه چند خطی به مسئله حق میکنن که بعضی از حقوق قابل انتقال بعضی نیست. همین دست یک، همین چند یک دو خط تو سه خط دست یک محققی مثل مرحوم اصفهانی که بیفته، یک رساله حدود 60 صفحه‌ای میشود ازش در آورده بشه. تو اون نسخه های خطی، یعنی عرض کنم به حضور شما که همین سنگی به اصطلاح، ما از اونها، من از اونها دارم، 11 صفحه حدودن ایشون حاشیه نوشته که بعد اینو جداگانه چاپ کرده، در حالی که این تعلیقه یه تعلیقه است بر فرمایش آقای شیخ، چون خودش بحث مستقلی است، این رو جداگانه تحت عنوان رسالتون، شاید خود آقای مراجعه متأخر نداشتم، شاید خود مرحوم اصفهانی اسمش رو مثلا گذاشته بود رسالتون فی حقیقت الحکم والحق یا فی حقیقت الحق والحکم، همچی چیزی که ایشون بسیار رساله عرض کنم به حضور شما که قابل استفاده و عمیقی است. البته مثل هر بحث علمی دیگر ممکنه خالی از نقد نباشه، اون جدا. علی حال عرض کنم به حضور شما که اونجایشون که حقیقت ملک رو به مناسبتی تبیین میکنه، اونجا بیشتر میتوان این مباحث رو از ایشون دنبال کرد و بعد از این که معتقد است به این که ملک یک امر اعتباری است، دلائلی برای خودش میاره اونجا که ملک امر اعتباری است، وقت سوال بعدی رو اولا سوال میکنه که و میخواد پاسخ بده که ملک چیه، ملک ملکیت چی، انتزاعی است یا امر واقعی است، عرض است، رد میکنه، عرض بودن رو رد میکنه، انتزاعی بودن رو هم به دلایل مختلف رد میکنه، این نتیجه میرسه که امر اعتباری است. سوال بعدی براش پیش میاد که حالا که اعتباری است، اعتبار از چیست، نسخه برداری از چیست. اونجا این بحث مطرح میکنه که حالا از کیف یا از جده است یا از اضافه است، اینها رو مطرح میکنه. اونجا شاید بیشتر به محتوای و عمق و مقصود اصلی فرمایش ایشون اونجا بیشتر بهش رسید که چی میخوان ایشون بگن. اجمالا میگن که یک مفهوم مثل ملکیت، مثل زوجیت، حالا زوجیت، ریاست، اینها چیزایی هستن که یک نسخه واقعی دارن و یک نسخه اعتباری و ادعایی دارن. اعتبار رو ادعا مطرح میکنن، تنزیل تفسیر میکنند، اینو اشاره ای دارن. البته مرحوم آقای از کردیم علامه طباطبایی در حاشیه خودشون بر کفایه، حالا دیگه که تو نرم افزار هست تو این چاپ جلد یک صفحه 72 و همچنین در اصول فلسفه در عرض کردیم جلد دو مقاله اعتباریاتیشون همین روی خورده توضیح میدن و معتقدن به این که اعتبار یعنی اعطای حد یک چیز به چیز دیگر ادعاءن. اگر یادتون باشه در جلسه قبل گفتیم به این که اجمالا وقتی داشتیم معانی اعتبار رو میگفتیم، گفتیم معانی مطرح هست، از جمله معانی که مطرح هست خب یکیش چی بود؟ همون ایجاد یک شی، جعل یک شی. این و عرض کنم به حضور شما که به دست معتبر تحقق پیدا میکنه و جز جعل و اعتبار حقیقت و واقعیتی ندارد. یک معنای دیگر هم کردیم، گفتیم اعطای حد یک شی به شیء دیگر، استعارتن از نفس الامر به چیز دیگر اون رو منتقل کنیم. همین نظریه است که مرحوم علامه تصریح میکنه. عبارتشون رو بخونم بعد توضیح بدم. ایشون میفرماید به این که الاعتبار در همون جلد یک صفحه 72 حاشیه کفایه، الاعتبار هو اعطاء حد شیء او حکمه لشیء آخر، اعطاء حد شیء لشیء آخر. چرا این کار صورت میگیره، این اعطاء و این توسعه توسط معتبر تحقق پیدا میکنه؟ لغرض ترتب آثار الحقائق علیه، به این هدف که آثار حقائق بر او مترتب شود. بعد مثال میزنه، ایشون میگه ان الاثر الذي هو عدم الملاقات بالرطوبه المصريه، اگر بخوایم اون اثر رو که عدم ملاقات است به رطوبت مصریه، رطوبت سرایت کننده رو میخوایم بیاییم بگیم اثری دارد، ها؟ یعنی اون امر واقعی است، بالاخره رطوبت اگه مصری بود، البته مصری هم که غلطه، میدونید که از ادبی باید بگیم ساریه، چون اسرای و سری نیست، سرای اسری است، ولی حالا معروفه دیگه. این رطوبت مصری در واقع عالم واقع واقعیتی دارد. اگر جایی خیس باشه، چه پاک چه نجس، من دست بزنم دستم خیس میشه. خب اگر بخوایم بر روی نجاسات این رو بار کنیم، خشک باشه زراعت نمی کنه، پس اثرش این می شود که دست نجس نمی شود، دستی که به یک از خودم نجس خشک زده بشه. حالا اگر ما بخوایم این رو بخوایم چیکار کنیم، جای دیگه پیاده کنیم، تعبیرشون اینه: ان الاثر الذي هو عدم الملاقات بالرطوبه المصريه اذا اريد ترتيبه، یعنی ترتیب این اثر، على البول والمني. الان این اعتباری است، شارع مقدس برای بول و منی اعتبار قائل شده است، انتقال و عدم انتقال، نجاست و عدم نجاست، ولی انتقال و سرایت فیزیکی که به شرع کار نداره، چه شرع بگوید چه شرع نگوید. خب یجب و ایند، اگر بخواد کسی این اثر رو بار کنه، علی البول و المنی یجب و ایند طبق علیه حد القذر، باید بگه این قذر است، یعنی شارع باید حکم به قذارت بکند، لکون الحکم حکمه لا حد شیء آخر، حد چیزی دیگر نیست، از همین جهت چون حکمش همین است که حد القرب و البعد مثلا، یعنی حدود دیگر کار نداریم، ما به این حد کار داریم. حالا این توضیح میدیم. خلاصه ما در این نظریه با یک واقعیتی طرف هستیم که آثاری دارد. خوب دقت بفرمایید، تمام مطلب همینجاست. ما با یک واقعیتی طرف هستیم که یک آثاری دارد و معتبر میخواهد آنها را، یعنی این آثار را، با کمک استعاره در جای دیگر این آثار را پیاده کند، تثبیت کند، جا بندازد، به کار ببرد. معتبر میخواهد این آثار را که در امر واقعی وجود داره به کمک استعاره در جای دیگر به کار ببرد. همون هدف و غایت و مقصدی که در امور واقعی وجود دارد رو، اون رو با است از اون امر، بله، ببره به جای دیگر، بار کنه بر جای دیگر، در اون امر استعاره ای هم این اثر رو بار کنه. همین توقعی که از امر واقعی دارد را میخواهد با استعاره از اون امر استعاره ای ازش استفاده بکنه. خب اگرم ابهام داره با دو تا مثال خیلی واضح میشه. مثال های متعدد داره، از جمله ریاست، که یک واقعیتی ریاست هست فیزیکن، یعنی در خارج هست دیگه، آدم میبینه، مشاهده میکنه، محسوسه، اثرش رو میبینه. مثلا فرض فهمید سر، رابطه اش با بدن و اعضا. خب مغز دستور میده، قوای نفس زیر مجموعه این دستور، سر و مغز و حکومتی که مغز میکنه، دستوراتی که میده، کاراش پیش میره. این یه امر واقعی است، معتبر میاد این رو توسعه میده برای رئیس یک قوم، این اثر رو توسعه میده، و همچنان که مغز که داخل سر هست و نسبت به بقیه اعضا و قوای بدنی دستور میده، تدبیر میکنه، رو میخواد همین رو به رئیس بده. چطور تصمیم گیر سر است نسبت به اعضا و قوای بدن؟ رئیس قوم هم با اعتبار و استعاره‌ای که از این امر حقیقی گرفته میشود و به او داده میشود، انتظار تدبیر و اداره جامعه ازش میره. پس حد چیز واقعی به یک امر دیگری که طبق ادعا و استعاره این گونه ویژگی را پیدا کرده است، جا به جا میشه، واگذار میشه. هدف هم که مشخص، همون هدفی که از اداره سر نسبت به اعضای بدن توقع میده. همین هدفم از یک رئیس میده نسبت به زیر مجموعش، و آن این است که جامعه به مطلوب خودش برسه. چطور مغز فراهم میکنه زمینه، اداره میکنه که دست به مطلوبش برسه، پا به مطلوبش برسه، چشم و گوش. همینطور رئیس قوم هم همین وضعیت رو پیدا میکنه. از شاید ریاست از یه جهت واضح‌تر مسئله ملکیت باشه که عرض کردیم مرحوم اصفهانی این رو خیلی خوب تو اون رساله باز میکنه، تحلیل خوب ارائه میده ازش. ما در واقع با یک حقیقتی رو هستیم، مثلا نفس انسان و قوای تحت اختیار او. ریاست کار نداریم، ما بخواییم از منظر ملکیت بحث رو دنبال کنیم. نفس انسان و قوای تحت اختیارش، این یک واقعیت خارجی است. خب دستور مالکه، نفس دستور میده، نه اداره بکنه اون جدا، نه اصلا کنه اونا. از خودم به حضور شما که مالکه اون اصلا نفس به وحدتی کل القوا، به هر حال مالکه این هاست، اونا از عوامل اون هستن، مملوک نفس به حساب میان، قوای تحت اختیار. خب همین استعاره ازش شکل میگیره در انسان به عنوان مالک و مملوکاتش، این پیاده میشه، محقق میشه. پس ما آمدیم بازم چیکار کردیم؟ در واقع آمدیم یک حد یک شیء واقعی را به یک امر دیگر با ادعا منتقل کردیم. این عرض کنم به حضور شما که چیزیست که میشود گفت. شاید اگر بخواهیم یه تمثیلی که به مناسبتی برای ما آشناست بزنیم و تشبیه کنیم مسئله را، به استعاره جناب سکاکی مطلب نزدیک میشه. حالا شاید هم گفت بشه گفت که اصلا از خود همون استعاره سکاکی به یک معنا گرفته شده، یا در همون راستاست، در استعاره گرفتن و ادعا کردن که شبیه همه. سکاکی چیکار کرد در خصوص مجازهای استعاره؟ البته در همون مثال معروف اسد یا شیر، که غیر سکاکی معتقدن به اینکه ما از آقا شیره به یک تعبیر من یه واژه قرض میگیریم، میگیم آقا بده، به مناسبتی که و علاقه‌ای که وجود دارد بین تو و مرد شجاع، این رو بدیم به آقای مرد شجاع. خب این معروف اینه دیگه، این مجاز معمول رایج. و در حالی که سکاکی میگه این لطف ندارد، لطف مجاز استعاره این است که نه، شما واژه از آقا شیره قرض نکنی. آقا شیره میگه قرض میده به کسی؟ نه خیر، مرد شجاع را بیاور زیر سایه این شیر. یعنی شما همون شیر واقعی را در نظر بگیر، آثار شیر واقعی را توسعه بده، به نحوی که زیر مرد شجاع را هم زیر پر خودش بگیره. و واقعا مرد شجاع مصداقی بشود از شیر واقعی، منتها روشنه که این مصداق مصداق واقعی نیست، شیر واقعی مفترس است، ویژگی های حیوان را دارد، حیوان غیر ناطق را دارد. ولی این مرد شجاع به اعتبار شجاعتش بشود مصداق استعاره‌ای شیر. در واقع با این کار چه کار کرده؟ مستعیر، کسی که این رو واژه شیر رو بر مرد شجاع به کار میبرد و استعمال میکند، در واقع معنای اسد را و مدلول اسد را توسعه داده، نه اینکه این واژه مجازن برای مرد شجاع استعمال شده باشه. نه، ادعا میکنه، بعد از اینکه ادعا کرد حقیقتا میگه شیر است. یعنی میاد اول چیکار میکنه؟ تو خود واژه شیر اونجا کار میکنه، قرض نمیگیرتش. مجاز اینا در غیر موضوع لهش استعمال نمی کنه. مجاز این استعمال در غیر موضوع له، در غیر موضوع لهش اون رو استعمال نمی کنه، همون موضوع لهش استعمال می کنه. منتها موضوع له رو یه خورده توسعه میده، به نحوی توسعه میدهد که خود به خود دیگه مثل حکومت تو اصول خود به خود دیگه شامل مرد شجاع میشه، بعد اون مرد شجاع میاد زیر پر او. خب این چیزیست که گفتند. اینجا هم شبیه همین ادعا میشود، معنا رو که توسعه دادیم با ادعا خود به خود اون میاد زیر مجموعش. این چیزیست که مرحوم، حالا مرحوم که نگیم چون بر غیر شیعه مرحوم اطلاق نمیشه، عادت داریم میگیم مرحوم، جناب سکاکی اینجوری، حالا اگر شیعه نباشه. مرحوم امام البته معروفه که طبعا وقایت الاذهان آقای نجفی اصفهانی آمدن توسعه دادن، گفتن که چرا جناب سکاکی حرفه خیلی قشنگی زد، خیلی حرف خوبی زد، درست هم زد و معروف هم شاید برای غیر اهل دقت، یا اگر بخوان سریع بگن متسامح بگن، میگن نظر امام نظر سکاکیست. در واقع نیست اینجور، نظر سکاکی محدود به استعاره ها، یعنی مجازهای استعاره‌ای، در مجازهای مرسل یعنی غیر شبه، مجازهایی که وجهش علاقش شباهت نیست، در اون جاها سکاکی نمیگه، میگه اونا نه همون حرف مشهور رو میزنه، میگه همون که شما گفتید، فقط توی استعاره که علاقه شبه هست و چه شبه هست میگه. امام میان توسعه میدن و میگن که نه چرا جناب سکاکی حرف خوبی زدی، چرا رهاش کردی نیمه کار، توسعه بده ادامه بده، بیارش این رو در غیر استعاره هم همین جور بگو، و علائق دیگر وقتی که جز اکل سبب و مسبب حال و محل قول و مشارفت و موارد دیگر بیست و خوردی علاقه گفتن دیگه تا 25-6 شدن بیشتر برخی مطرح کردن، یا عرض کنم به حضور شما که به مبنای مرحوم آخوند خراسانی اگر اون باشه دوستان در کفایه، میگه اصلا دنبال علاقه چرا هستی؟ هرچی که طبع بپسنده خودش مجوز میشه برای استعمال مجازی. هرچی علای حال تمام مجازات ما معتقدن به این که فراتر از استعاره همه این مجازات اینجوری هست که اصلا لطافت مجاز میگن اینه، مگر نه خیلی لطافتی ندارد، زیبایی ندارد، مجاز باید یه لطافتی داشته باشه. لطافت مجاز در همین است که ما کلن در مجازها با ادعا توسعه بدیم معنای حقیقی را، معنای حقیقی توسعه پیدا کرد، حالا که معنای حقیقی توسعه پیدا کرد مصادیق ادعایی خود به خود پیدا میکند. علای حال بر این اساس این مبنا امر اعتباری می شود. خب بر اساس این مبنا توجه کنید دیگه امر برخلاف اون مبنای مرحوم نائینی، اینجا دیگه امر اعتباری هیچ واقعیتی ندارد، بلکه استعاره است از اون معنای واقعی. خود این امر اعتباری واقعیتی ندارد، در حالی که مرحوم نائینی معتقد بود که به وسیله اعتبار چیزی جعل می شود، واقعیتی پیدا می کند، به نحوی هم مرحوم غازی عراقی. ولی این مسلک مرحوم علامه اصلا همچی چیزی توش نیست، نه همون جایگاه خودش رو داره که جایگاه خودش غیر واقعی است، ادعاست همین. و عرض کنم به حضور شما که دیگر طبیعتا ولو این که مرحوم نائینی معتقد است نحو تقرر و ثبوتی برای امور اعتباری حاصل می شود، طبق مسلک مرحوم علامه نه، هیچ چیزی در خارج تحقق پیدا نمی کنه و عرض کنم به حضور شما که تا قرار و ثبوتی هم پیدا نمی کنه. ادامه بحث باشه برای جلسه بعد و الحمدلله.